با سلام و روز بخیر، صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. دو برنامه هفتوار تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنند، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از آزادی مرتضی بهبودی از بند طالبان استقبال کرده. اونا وقت دیشب در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که از خبر آزادی مرتضی بهبودی استقبال میکند و امیدوار است که مرتضی و خانوادهش لحظات آرام بخش را در کنار هم داشته باشند. مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، دیروز از زندان حکومت طالبان رها شد. الکساندر مصطفی، همسر مرتضی بهبودی، دیروز این خبر را در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد. همزمان سازمان خبرنگاران بدون مرز هم با نشر بیانیه خبر آزادی آقای بهبودی را تایید کرد و گفت که بهبودی پس از 284 روز از زندان طالبان آزاد شد. حکومت طالبان رسما تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP از افتتاح چندین آشپزخانه محلی جهت تهیه غذای گرم برای آسیب دیدگان زلزله اخیر هرات خبر داده. این اداره ناوقت دیشب در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که 15 آشپزخانه محلی را در هرات فعال کرده تا زنان را توانمند کند و به نیازمندان غذا فراهم شود. این اداره گفته که از 8 اکتبر به این سو توانسته است که از طریق این آشپزخانه های محلی و بیش از 5000 آسیب دیده غذای گرم تهیه کند. برنامه جهانی غذا دیروز گفت که به قربانیان زلزله اخیر هرات کمک غذایی می کند، اما به گفته نهاد برای تامین غذای 100000 آسیب دیده در هرات و 19 میلیون دلار نیاز فوری دارد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، روز گذشته گفت که همتای مصریش با باز کردن یک گذرگاه مرزی به غزه موافقت کرده تا 20 لاری از کمک‌های بشر دوستانه وارد شود. بایدن گفت که پس از سفرش به اسرائیل با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، در زمینه کمک رسانی به مردم در نوار غزه گفتگو کرد. اسرائیل نوار غزه را پس از حمله 7 اکتبر حماس به این کشور محاصره کرد و ورود غذا، آب، دارو و مواد سوخت را بر 2.3 میلیون نفر متوقف ساخت. مقام‌ها در قصر سفید گفتند که قرار است که این کمک‌های بشر دوستانه به غزه در روزهای آینده آغاز شود. یک مقام ارشد اوکراین میگوید که در حملات راکتی شب گذشته روسیه بر شهر زاپوروژیا در جنوب این کشور شمار از غیر نظامیان جان باختند. یورو مالاشیکو، والی زاپوروژیا، بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که راکت ها به ساختمان های مسکونی اصابت کردند. او افزوده که بر اثر اصابت راکت به یک ساختمان رهایشی 5 غیر نظامی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم این حملات راکتی را محکوم کرده و گفته که در این حمله یک ساختمان 5 طبقه‌ای هدف قرار گرفته است. او تاکید کرده که هر کاری که لازم باشد برای محاکمه حکومت به گفته او تروریستی روسیه انجام خواهد داد. و در سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 50 اوره، امروز تیم‌های هند و بنگلادش به مسافه هم خواهند رفت. این بازی قرار است ساعت 1 بعد از چاشت به وقت افغانستان آغاز شود. در بازی روز گذشته تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم نیوزیلند شکست خورد. برای کرکت بازان افغان هدف در بازی دیروز 289 دوش تعیین شد، اما آنها نتوانستند این هدف را تعقیب کنند. افغانستان در مجموع 139 دوش را انجام داد. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان دوشنبه آینده در برابر پاکستان برگزار شود. بازی های جام جهانی کرکت 50 اوره به میزبانی هند در 5 اکتبر آغاز شد و قرار است تا 19 نوامبر ادامه بیابد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند برنامه زن و زندگی، سلام بر شما، امیدواریم صحت و سلامت باشید.
دقام مراوش نیست نامار صدات دقام بسیار بد نگن
صدای یکی از زنانی را شنیدید که میگوید در میان خیش قومشان رواج نیست که نام زن و یا دختر خود را به زبان بیاورند. این کار چی تأثیرات سو بر شخصیت و شناخت این زنان میگذارد؟
میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه.
این موضوع را در این هفته برایتان انتخاب کردیم. با ما باشید. شنونده، گرفتن یا شنیدن نام خواهر، مادر، دختر و یا همسر برای شماری از افغانها به خصوص مردان خانواده شرم و ننگ پنداشته می شود. به گفته آگاهان در جامعه سنتی افغانستان حس شرم دانستن از گرفتن نام زنان و دختران آنان را وادار به این ساخته تا از سخن گفتن در مورد طبیعی ترین حقشان که همان نام آنهاست جلوگیری کرده و در گوشه انزوا پناه ببرم. یک تن از زنانی که حدود 65 سال عمر دارد از وی پرسیدیم که آیا در طول این همه سالها به نام اصلی خودش صدا زده شده است یا خیر؟ او گفت وقتی دختر خانه بودم به نام پدر و بعد از ازدواج به نام شوهر و حالا بعد از فوت شوهر همه او را به نام پسرش می شناسند.
نام اصلی من خیش قوم نمی کنم.
خیلی خودت به چی نام میشناسن؟
مادر دکتر.
نو کارسی کرده بودی به چی نام خودت صدا میکردن؟
دورپیکی.
اون نام اصلیت نبود؟
نه، خانه شوهر مونده بود.
شوهرت به چی نام خودت صدا میکرد؟
به نام مادر امایم خلاد آنمو نامم شده بود.
بنابر اظهارات برخی ها حتی شماری از مردان در برابر گرفتن نام زنان خانواده ایشون از خود واکنش های تندی نشان می دهند و حتی این واکنش ها به جار جنجال های بزرگ نیز کشانیده شده است. نورلا باشنده ولایت لغمان از قضیه یکی از دوستانش یاد کرده می گوید
چون فرهنگ ما شما یعنی دیدک ماست، یکی از روزها در می قریه ما یک کسی بود نام خواهرش یک نفر دیگه یاد گرفته بود، خود کوچه یاد میکرد، بالاخره این نفر خواهرش بود، کارش آمده بود، چه کارت گرفته بود، نفر کشته بود کتابان در زندان.
گفته می شود این تعداد مردان در افغانستان به این مفکورند که اگر کسی نام زن و یا دخترشان را به زبان بیاورند مرتکب تقصیر بزرگی می شود که باید خود و گاهی هم دیگر مردان خانواده برای وی جزا بدهند، در حالی که اسم بخشی از هویت هر انسان است که توسط آن در تمام زندگی بین افراد جامعه شناخته می شود. به هر حال انکار از نام و هویت زن آنچنان در جامعه افغانی حکم فرماست که حتی هنگام نوشتن نام دختر در کارت عروسی دوشیزه با اسم خانوادگی و یا دختر فلانی درج می شود. شهلا اسم مستعار یک تن از دخترانی که نامزد است میگوید در نوشتن نامش در کارت عروسی نامزدش و دیگر مردان خانواده های هر دو طرف تصمیم خواهند گرفت، در حالی که او آرزو دارد در خاص‌ترین خاطره زندگیش اسم خودش درج شود.
دختر ننگ غیرتش میگه که نام خانم ما باید ذکر نشه در کارت عروسی، نام زن ما را باید کس نفهمه یا کس صدا نکنه. خودگه او نظری همو شوهر ماست، چیزی که همو بگویم اما قسم میکنم خواست خودم میست که نامم باید ذکر شوه.
اما به گفته ملکه باشنده ولایت کابل باید هویت و شخصیت زنان را با گرفتن نامشان به رسمیت شناخت. وی از شوهر و خانواده خسرانش مثال داده گفت خانواده خسرانش با ذهنیت روشنی که دارند هنگام عروسی نام خودش را در کار در کنار نام نامزدش نوشته بودند.
خب چون شوهر ما در خارج زندگی کرده فکرشان روشن است، به اون خاطر هیچ کدام مشکل نبود نام ما در کارت عروسی نوشته کرده، چون کلشان تحصیل کرده هستند، مردم های رسیده هستند.
خب دیگه دخترها در بین خیش قوم و اقاربتان که عروسی کردن از اونا نامشان در کارت عروسی نوشته شده بود؟
بله اکثریتش نوشته بوده. بله
اما این چنین مثال ها در افغانستان شاید به ندرت بچشم بخورد. نرگز باشنده شهر چارکار ولایت پروان میگوید حتی در کارت واکسین هم به جای نام زن نام یکی از مردان بزرگ خانواده یا یکی از پسرانش را می نویسند. مثلا والده فلانی و یا خانم فلانی و در نسخه دکتر همچنون از دادن نام زن هم خودداری می کنند.
من خوش ندارم که دکتر تازین نام خودم باشه. دقام مرواج نیست. دقام مبسر بد نگن. برادرم میگن وقتی که در بیرون میرین امرای خانخانده این باشین نگوین که نام مرسدا کنه. باز پسان مشکل جور میشه بر ما. با یک برادر که نام خورش گرفته شد خب بیاز جنگ میشه. نام مرا که نمیگیرم صدا میکنه یعنی خواهر فلانی یا خواهر احمد خطر که میگه میشه در کوچه هم دیوالاین باشه یا رفیقا باشه یا کس دیگه باشه نام مرا یاد نگیره.
قرار معلوم زندگی زنان افغان همواره با هیچ شمردن و انکار از نام و هویت آنها تا دم مرگ و حتی بعد از مرگ هم ادامه دارد.
نام ما آرزو است و از ولایت کابل است. تا حالا ما با چنین چیز روبرو نشدیم که نام یک خانم وقتی که فوت میشه در اعلان فاتحه یا جنازیش گرفته شده تا بالا ندیدیم که اتا سر سنگ قبرش هم نوشته شده باشه که این قبر از یک خانم و به نام اینی خانم با فامیل پدرش رب نگیره با شوهرش رب نگیره اصلا نام خودش گفته نمیشه.
اما تعدادی از علمای دینی شرم و ننگ دانستن گرفتن نام زنان را مردود می شمارند. خلیل الله یک تن از آگاهان در امور دین می گوید اگر ذکر نام زنان خلاف دین اسلام می بود خداوند جل جلاله سوره های قرآنی را به نام زنان نازل نمی کرد.
بسیاری نام ها در صدر اسلام هم بوده مثل بی بی عایشه صدیقه بی بی خدیجه کبرا که یکی از زنای تاجر پیشه صدر اسلام تیر شده. خانم ها در مجموع از حق و حقوق شرعی انسانی برخوردار هستند. در اجتماعات اگر نامشان گرفته میشه در بعض مجالس شریعت هیچ محدودیتی به این وضع نکرده. امروز در کتاب های فقه اسلامی در کتاب های حدیث در بعض مسائل که از خانم ها نام ذکر شده شما ببینین از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه ملائک برشان وظیفه داده می شه بنام مادرشان صدا می زنه که مثلا محمود بنت خدیجه بهشت را که خداوند با او عظمت شافریده پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام از یا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد فداش کنه یک ظلم است یک جفاست به حق حقوق خانما و به حیثیتشان.
گفته میشود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی میشد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان میگوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانواده‌اش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه. اگر خودش بخواه در از که میخواد ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. ما فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. ما فکر میکنم که یک عرف جدن ناپسندیده است.
انکار از ذکر نام زن و هیچ گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم همه ارزش‌هایی که ما با او زندگی می‌کنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه با اساس همو ارزش‌ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی از نظر جنسیتی انسان‌ها رو تقسیم کردیم، اطفال ملکیتش داریم، ما زن‌ها رو ملکیتش داریم به این فکر هستیم. در این جامعه نمی‌خوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شود. باز می‌خاطرم نام زن‌ها رو نمی‌گیریم.
خب استاد، این گونه طرز و رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر می‌تونه سر روح روانشان تاثیر بگذارد؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه، اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از وضعیت غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی وضعیت اگر دوام میکنه دردسر ساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه به وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلاتی است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان به خصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند، بلکه محدودیت‌های دیگری نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری انجام دادم که معلومات بیشتری است در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود و ای در جواب گفت
اینا برمیگردد به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مرد سالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته، متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهم استقلالیت و هویتشان نامشان هستن اونا به رسمیت نمیشناسن، به مخاطر هستن که زنان اینجا بیشتر تا یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند بیشتر در ملکیت مردان پنداشته می شود. به خاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته می شود. این من فکر می کنم یک از دلایل اصلی و اساسی شان هست که مو نگاه مالکانه و نگاه به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشود. از جانب دیگه ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ و امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به اسلام و به رسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امو سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تا حال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردان به رسمیت شناخته نشود هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای از اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت های اجتماعی، فعالیت های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگتر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هست و زنان از تمام فعالیت های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینو ما فکر میکنم همهش بر میگرده به اون باورهای مرد سالارانه و نگاهی که و اندیشه مرد سالارانه که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن به مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا میگه که زنان ملکیت شما هست، که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نساءکم حرث لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستند. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هست. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در زمینه پیشکش میکنن، میگه زنان ناقص العقل، که این حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فجر بو، یعنی میتونن که بزنن. اینمی خودی کلمه زدن و یکی میتونه بزنه زن را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین هم این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقتی که به حساب میل جنسی، هر وقتی که مرد خواسته باشه، زن باید خود را در اختیار او قرار بده. به خاطر بخشی از مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه احادیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترینش، بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مرد سالارانه جامعه ما و شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شوند.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای از که ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستن. مثلا امرو خمی که مردان دارای نامونشان خود هستن، نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. یعنی نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستن. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام داره، امیر قمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها هست. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسان‌های زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمی‌شناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستند، اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. و ما خاطر هست که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تأثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان هسته به اصطلاح به حاشیه رانده میشه. و پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مرد سالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود، به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشه، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از اون خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها در همه دارای کرامتی برابر هستن و پس بنابراین حقوقی برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شان و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شان و منزلتی برابر هستن، پس بنابراین دارای حقوقی برابر هم هستن، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستن.
چی گونه و با کدام راهکارها میتوان این سنت های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات که متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنن در جامعه ما، یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. ما یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش. زنها وقتی به منابع دانش و علم آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه. بنابراین یک زن دانشمند و یک زن عالم و یک زن به اصطلاح فهمیده میتونه یک زن توانمند باشه. اون میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود از طریق مهارت‌های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاه مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مردسالار وجود داره اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همون جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان و سهم ساختن زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام هویت خودشون باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقشی اساسی تر از مردان بازی بکنه، برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه ای که در امریکا شکل گرفت و جنبش زنانه ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در امریکا موفق شد و زنان تا حد تونستن همون جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه امریکا پیدا بکنن، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در امریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردن. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود، از حقوق خود آگاهی پیدا بکند، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را تعیین کننده را بازی بکند و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود، خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهم کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهم می سازند. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر ازی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنه، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی و فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید برایند و خود زنها بیشتر توانمند شود، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن مؤثر تمام شونن. اگر چنان چیز خود زنان تلاش نکنن، این شبیه از این میمانه که مثلا خانه ای را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه‌ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه‌ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
مورد حل مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. هر بار شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید و این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، نهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تواند که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر موارد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا نیور نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر می شه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای زیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش می برند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرات المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرات المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نحله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارک را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر می باشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش می آید. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید. در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بنان ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلا از این مواردی است که سر تصمیم گرفته میشه، البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شه و به یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیر ندارن و یا فهم ازیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنابر او قوانین و فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظوری بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره، مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برای از این است که حتمی تنها کار آشپزخانه مربوط شده و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنها فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا امو زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مورده که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواین به حق خانم‌ها را، چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشن و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا، ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است. در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد برزی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم،
در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین
نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و نوانجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.